آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR دریافت کننده برنامه های بخش های مختلفی باشید که تقدیم حضورتون میشه، مثل امروز که از ساعت 14 تقدیم حضورتون شده و تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. و اگر دوست دارید از طریق کانال مجازی پیام رسان سروش هم شنونده دائمی ما باشید، حتما سری به نشانی ما بزنید به آدرس @radioiqtisad. در کنار شما هستیم و میمانید. تنها نذارید، لطفا ما رو و حالا بشنوید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان گرامی که برنامه ساعت صنعت رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما گرامیان هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. بررسی و کنکاش در روزهایی که به مناسبت گرامی داشت صنعتگران و همچنین فعالیت اونها مورد تاکید قرار می گیرد. اگر برنامه پیشین ما را شنیدید حتما می دونید که ما در مورد روز جهانی استاندارد در ایران طی چند سال اخیر و دستاوردهای اون با شما صحبت کردیم. امشب هم میخوایم نقش استاندارد رو در توسعه کلان صنعتی کشور بررسی بکنیم. این نکته که استانداردسازی در بخش صنعتی کشور چه اهمیتی داره در مورد اون بیشتر با شما صحبت میکنیم. علاوه بر این سعی میکنیم که مسائل و مشکلات استاندارد رو هم با کارشناس گرامی برنامه که ارتباطی با اون برقرار میکنیم مطرح میکنیم. این مطلب که مقیاس های استاندارد های صنعتی در جهان چگونه هست از جمله مواردی است که پرسش خواهیم کرد. در نهایت مقایسه‌ای داریم با استانداردهایی که در دیگر نقاط جهان هست و تجربه‌ای که اونها در زمینه استاندارد دارن. قبل از اینکه گزارش برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم که همکار گرامی ما سرکار خانم لیلا علاقمند تهیه کردن و اون رو با هم میشنویم، بگم این پرسش رو هم به ما پاسخ بدید. نقش استاندارد در توسعه کلان کشور چیست؟ 3036-37 میشنویم با هم گزارش سرکار خانم لیلا علاقمند.
اگه استاندارد که شامل کیفیت هم میشه وجود داشته باشه، همه جای دنیا خواهان محصولات ایرانی هم. اما چرا برخی از کالاهای داخلی با کالاهای خارجی متفاوتند. آیا می شود گفت که مقیاس استانداردسازی در کشورهای خارجی با ایران متفاوته؟ برای دریافت پاسخ به سوالاتم رفتم سراغ رئیس هیئت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، آقای ابوالحسن خلیلی، که تولید کننده در حوزه مواد غذایی هستند با بیش از 15 سال سابقه. ازشون در مورد مقیاس استانداردهای صنعتی در جهان پرسیدم. با هم بشنویم.
تقریبا میتونیم بگیم که چندین استاندارد صنعتی هست که در دنیا شاخص هستن برای خودشون و سعی میشه که در خیلی از موارد به اونها استناد بشه، از جمله استاندارد دین که مال مؤسسه استاندارد آلمانه. خود این دین که مؤسسه استاندارد آلمان هست عضو سازمان ایزو هست، 30,000 استاندارد در اون وجود داره که همه زمینه‌های فناوری و دانش رو داره پوشش میده. خیلی وقتا سعی میشه بنگاه‌ها خودشون رو در ضوابط استاندارد دین هم بگنجونن، یا از استاندارد GIS میتونیم صحبت بکنیم، استاندارد مورد استفاده در صنایع ژاپن هست که بخش‌های مختلف بیشتر صنعتی مثلا معماری و عمران، هندسی مکانیک، الکترونیک، خودرو، راه‌آهن و متالورژی رو این استاندارد در بر میگیره و یه استاندارد سطح بالایی هست در دنیا شناخته شده و بیشتر به اون استناد میشه. از ایزو شاید بگیم معروفترین استانداردها در کشور ما هم استانداردهای ایزو هست، یه سازمان بین المللی استانداردسازیه که بزرگترین سازمان توسعه دهنده موضوعات ایزو در دنیا هم همین سازمان هست، حدود 164 کشور هم عضوشون هستن و خودش یه ضابطه‌های خاصی رو تعریف کرده و عموما هم توی ایران سعی شده که مثلا ایزوهای مختلفی رو که سازمان ایزو توصیه میکنه پیاده سازی بشه. باز میتونیم از مؤسسه استاندارد آمریکا نام ببریم، استانداردهای ملی چین رو مورد بررسی قرار بدیم و یا استانداردهایی که در حوزه یورو تدوین شده. هر کدوم از اینها یک محسناتی رو داره و یه ویژگی‌های خاصی داره که هر سند سعی میکنه که وقتی میخواد بالا بودن کیفیت خودش در پولیداتش یا در مدیریت خودش اشاره بکنه، سعی میکنه به یکی از این استانداردهای جهانی هم متمسک بشه و خودش رو نشون بده که تحت ضابطه این استاندارد داره فعالیت میکنه.
و سوال آخر من، فکر میکنید که از تجربه این کشورهایی که گفتید و این حالا استانداردهای صنعتی که در کشورهای مختلف هم ازش نام بردید ما استفاده کردیم آنطور که باید و شاید بهره‌مند شدیم یا خیر؟
ببینید، کمیته ملی تدوین استاندارد که تشکیل میشه، این کمیته ها سعی میشه که با سه محور موضوع استاندارد رو نگاه بکنه. اولا این کمیته ها هر 5 سال یه بار استاندارد موجود رو بازنگری میکنن. خودشون معتقدند شعار استاندارد اینه که استاندارد 3 ضلع داره، یه ضلعش فناوریه، یه ضلعش دانشه، یه ضلعش هم تجربه است. متخصصینی که در این کمیته ملی دور هم جمع میشند با استناد به این 3 ضلع، یعنی بحث اولشون فناوری روز دنیا هست و مراجعه و تحقیق روی استانداردهای بین المللی که وجود داره یا سازمانهای استانداردی که ازش یاد کردیم تو هر زمینه اونها چه نوع استانداردی دارن. دومیش میاد در سطح فناوری که در داخل کشور وجود داره، آیا این فناوری منطبق هست بر اون یافته های استانداردی که در دنیا داره پیاده سازی میشه، و سومیش هم تجربه همون افراد هست در پیاده سازی استانداردهای قبلی، گلوگاهایی که استاندارد قبلی داشته و یا نواقصی که داشته. حداقل میتونم با توجه به اینکه خودم در خیلی از این کمیته ها هم حضور داشتم و دارم بگم که این بخش ها در کمیته های ملی تدوین استاندارد به خوبی داره رعایت میشه. این از بعد وظایف سازمان ملی استاندارد ایران. تو اون بخشی هم که بخش خصوصی داره فعالیت میکنه، بخش خصوصی ما تو هر زمینه فعالیتی داریم که هم پیشداد هست هم چابک و پیشرو هست توی زمینه ها و سعی میکنه خودش رو فارغ از اون ضوابط استانداردهایی که بهش اشاره کردیم در دنیا داره پیاده سازی میشه نکنه، چون بخشی از صنایع ما امروز بالاخره تجربه صادرات کالا یا خدمات رو به اقصا نقاط دنیا دارن و سعی میکنن خودشون تحت ضوابط استانداردهای جهانی قرار بدن.
بررسی مقیاس استانداردهای صنعتی در جهان و استفاده از تجربه سایر کشورها تنها بخشی از مواردی است که امشب در ساعت صنعت بهش می‌پردازیم.
با برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران و همچنین مؤسساتی که در زمینه کمک به صنعتگران کوشا هستند. سامانه پیامکی 3036-37 رادیو اقتصاد در اختیار شماست. این پرسش رو هم از خدمتتون داریم که نقش استاندارد در توسعه کلان صنعتی کشور چیست، که ممنونم از ارسال پیامکاتون در برنامه پیشین و از این لحظه هم باز در خدمت شما هستیم. اما خب بعد از شنیدن گزارش رو که سرکار خانم لیلا علاقمند برای ما تهیه کرده بودن، اجازه بفرمایید که مهمان گرامی برنامه امشب رو هم خدمتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر امیررضا آیت اللهی، مدرس دانشگاه و کارشناس ممیزی استانداردهای بین المللی. سلام و عرض ادب و شب خیر، خیلی خوش آمدید آقای دکتر آیت اللهی.
به نام خدا. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
تشکر میکنم. عرض کنم که جناب آقای دکتر آیت اللهی، همطور که مطلع هستید، فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران در 5 حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و فعالیت‌های پژوهشی استاندارد تعریف شده و به طور کلی میتونیم بگیم که استاندارد از علوم و فنونی است که در پیشرفت صنعتی و اقتصاد کشور میتونه نقش بسزایی داشته باشه و نتایج علمی و استفاده از فناوری‌های روز دنیا در این از کنم که سازمان بسیار با اهمیت است. خودتونم مطلع هستید که اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد رو 1947 بود در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد 25 کشور در لندن شکل گرفت و بعد از اونم 1970 14 اکتبر برابر با 22 مهر ماه به نام روز جهانی استاندارد نامگذاری شد، که البته حالا در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اولا میخواستم جناب عالی بفرمایید که در این 5 موردی رو که اشاره شد، ما در چه زمینه‌هایی توانستیم در این حوزه‌ها موفقیت به دست بیاریم؟ یعنی فعالیت‌های سازمان استاندارد در حوزه عرض کنم که استاندارد سازی اولا چگونه بوده؟ این رو بیان بفرمایید، بعد پرسش‌های دیگه‌ای دارم خدمتتون مطرح می‌کنم.
ببینید، مؤسسه استاندارد، اولا من یک توضیح بدم خدمت رو، به جزو اولین اعضای اون سازمان جهانی استاندارد بوده که در سال 1947 همونجور که شما فرمودید تأسیس شده. تو خلال این سالها هم خب خیلی فعالیت های خوبی داشته، بخصوص در زمینه انتشار استاندارد های حالا صنعت و همونجور خدمات با اقتباس از استاندارد های بین‌المللی. ولی تو حوزه های دیگه مثل فرهنگ سازی در رابطه با استانداردها و همینطور ارزیابی شرکت ها و مؤسساتی که ببینن که تا چه حد با اون استانداردها مطابقت دارن، به نظر من تو حوزه های دیگه به اندازه انتشار و تدوین استانداردها خیلی عملکردش در حد قوت لازم و شرایط صنعت و خدمات کشور ما نبوده.
شاید این رو میتونیم اینطور عنوان بکنیم، رفتار سازمانیش ضعیف بوده.
بله، حالا اینجا هم میشه استاندارد شود استنباط کرد. نه، ما کلن در زمینه تدوین و انتشار مکتوبات و تدوین و انتشار علم و اینا خب خیلی قوی هستیم.
بله.
ولی برسیم عمل که میرسه، حالا به قول فرمان شما هم رفتار سازمانی، بعضا به اون قوت عمل نمی کنیم.
البته خب مقامی که کشف کردیم در بین 163 کشور رتبه 21 رو کشف کردیم، این نشون میده که ما در این مسیر در حال رشد بودیم آقای دکتر.
بله، 100%.
بله. خب اشاره بفرمایید به این که به هر حال استاندارد سازی در کشور ما الان در چه موقعیتی است، حالا از ابعاد مختلف با توجه به اون 5 محوری که خدمتتون عرض کردم.
شاید همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما تو زمینه حالا انتشار استانداردهای مرتبط با کالاها و خدمات مختلف خیلی خوب عمل کردیم. معمولا هر استاندارد بین‌المللی منتشر میشه، چه تو حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و حالا کلا اصطلاح های مدیریتی هم انواع ایزوها و چه حوزه اصطلاح های فنی، معمولا دو فاصله چند سال مؤسسه استاندارد ما سریعاً یک کمیته تشکیل میده و یک استانداردی رو تدوین میکنه بر اون اساس و حالا منتشر میشه. منتها چند تا به آرزه داره حوزه استانداردسازی ما. یکی که ببینید استانداردهای ما به روز نیستن. ما الان یه سری استانداردهایی داریم مال 30 سال 40 سال حتی 50 سال قبل. خود مؤسسه استاندارد هم منتشر کرده. من باز شرکت ها سازمان های صنعتی که میگم میشنم صحبت میکنم میگن که این استانداردها الان اصلا محتویاتش تو خلال این 30 ساله بعضا اصلا عوض شده یا اصلا دگرگون شده.
بله همین هم باعث میشه وقتی میخوایم یک صادراتی داشته باشیم با دغدغه روبرو میشیم. ابتدا یه مقدار محصولاتی رو که داریم صادر میکنیم، بعد وسط کار اونا میگن نه دیگه الان استانداردها خیلی ترقی پیدا کرده. این بله، شاید علالش باشه. حالا
بله ما مؤسسه استانداردمون برای بار اول خیلی خوب استاندارد رو منتشر میکنه، ولی به روز سازیش خیلی به سختی انجام میشه. همونجوری که فهمیدید استانداردها بعضن به روز نیستن. یه آرزه دیگه ای هم که ما داریم، همونجوری که من تو صحبت قبلی هم عرض کردم، مؤسسه استاندارد یه کارش این هست که مؤسسات صنعتی حالا عموما و کمتر هم خدماتی برید ببینه اینا تا چقدر مسابقت دارن با اون استانداردها. این حوزه رو عرض کردم ما به قوت عرشد لازم خیلی عمل نکردیم. یک موضوعی هم من تو پرانتز خدمت شما عرض کنم. ببینید اساس استانداردهایی که مؤسسه استاندارد ما داره استفاده میکنه و کلن اساس استانداردها استاندارد غربی هست، یعنی همونجوری که تو صحبت قبلی اون مهمان عزیزتون هم اشاره شد، استانداردهای مطرح بین‌المللی همچنان مال دی اس که مال انگلستان، دین مال آلمان، استاندارد ای ان که مال اروپا است، اینها هستن.
بله.
ولی ما کشورهای مسلمان یک سری استانداردهای خاص خودمون رو نیاز داریم، مثلا استاندارد حلال.
ببینید
بله. الان ما یک محصول غذایی رو بخوام صادر بکنیم به کشورهای دیگه، ممکنه که عموما محصولات ما مثلا ممکنه یا به کشورهای مسلمون بره یا ممکنه مسلمون هایی که در کشورهای اروپایی و غربی حالا زندگی میکنن بخوان مشتری اونا باشن. به خاطر اومده استاندارد حلال درست شده که خیلی کارخانجات حالا کشورهای مسلمون صنایع غذایی از اون استاندارد استفاده میکنن.
مورد اقبال هم قرار گرفته آقای دکتر.
کشور مالزی درست کرد.
بله مورد اقبال هم قرار گرفته، یعنی الان صنایعی که تولیدات حلال میکنن خیلی مورد توجه قرار گرفته، چون هم یک کار علمیش همین که به هر حال یک بار معنوی هم پشت این به اصطلاح تولیدات وجود داره، اینطور نیست؟
بله صد درصد. حالا من اینو میخواستم بگم تو این حوزه کشورهای دیگه اسلامی بعضا خیلی از ما جلوتره.
بله
یعنی شاید برای شما جالب باشه، حالا به همجور برای شنوندگان عزیز، مالزی این استاندارد مدیریت کیفیتی که ما داریم ISO 9000 اومده یک استاندارد مدیریت کیفیتی منتشر کرده، تو اینترنت هم هست، ویژه کشورهای مسلمان. یعنی من اینجوری میتونم بگم ما در تطابق استانداردها با فرهنگ خودمون، فرهنگ بومی خودمون،
بله،
میتونم بگم خیلی خیلی ضعیف عمل کردن. و بعضی کشورهای اسلامی، مالزی و حتی بعضی کشورهای عربی،
بله،
توی زمینه از ما خیلی جلوتر رفتن. ما حتی یه سری کارهایی کردیم متا در محدوده استانداردهای ملی باقیمون، چند تا استاندارد تهیه کردیم که بومی فرهنگ خودمون، ولی خیلی مورد اقبال واقع نشد.
بله آقای دکتر، مقیاس اندازه شناسی چی هست؟ برای اینم بایستی تعریف کنیم، چرا که الان شما میفرمایید که ما در این زمینه به هر حال اندازه شناسی دانش رو یا اندازه گیری رو باید داشته باشیم که بتونیم تشخیص بدیم که این تولیدات استاندارد هستند یا این مسیر روش استاندارد هست.
ببینید من مقیاس های اندازه شناسی همون چیزی است که تو همون استاندارد های بیس که خدمتتون گفتم، مثل استاندارد بی اس که مال انگلستانه یا مثل استاندارد حالا دین که مال آلمانه. عموما مقیاس های معیت اونها هستن تو بحث صنعتی و ما هرچی هم منتشر کردیم اونها رو گرفتیم و یک اختباسی از اون انجام دادیم. یک موضوع دیگه ای که من از فرمایش شما استفاده بکنم بحث نوآوری در استانداردسازی هست.
بله.
ما عموما تو بحث استانداردسازی و همون مقیاس های اندازه شناسی هر چی تهیه کردیم بیشتر بحث اقتباس از دیگران بوده. این خیلی موضوع مهمه، بحث نوآوری در استانداردسازی، چون صنعت ما و شرایط بومی کشور ما خیلی تفاوت میکنه.
بله عرض کنم خدمت شما آقای دکتر، خب سازمان ملی استاندارد ایران در مجامع بین المللی هم حضور داره و در واقع این میتونه یک نقطه قوت باشه، حالا چه در سازمان بین المللی استاندارد و کمیته های بین المللی، چه الکترو تکنیک چه بخش های دیگه، خود این موجب میشه این تجربیات منتقل بشه. آیا در این سالهای اخیر ما توانستیم این تجربیات رو به خوبی منتقل کنیم؟ و اگر موانع و مشکلاتی هم داره، با توجه به اینکه شما کار ممیزی هم انجام میدید، بیان بفرمایید.
در چند سال گذشته ما خوب حضورمون تو مجامع بین‌المللی مشاوره در رابطه با استاندارد خیلی خوب بوده. حتی اخیرا من واسه اینترنت خوندم که سازمان جهانی ایزو چند تا استاندارد اصلی رو خواسته تدوین بکنه. کمیته های اصلیش رئیس بعضی از کمیته هاش افراد ایرانی بودن. ما در این حوزه در واقع خیلی فعالیت خوبی داریم. مثلا چیزی که هست، باز اونجاها هم که میریم به اصطلاح تحت حالا جو غالب و اینا، باز حالا بیس هر استانداردی تهیه میشه مبناش همون استانداردهای غربی هست. بله. من تا حالا ندیدم که این نفرات ایرانی در واقع تو مجامع با اینها شرکت بکنن و نوآوری خاصی داشته باشن و بتونن یه استاندارد حالا جدیدی که ما میگیم این استاندارد حالا 50% هم نه 20%ش این استاندارد بین‌المللی با فکر ایرانی تهیه شده. حتی این شاید خود کار سختی باشه، چون همونجور که عرض کردم حالا به کشور غربی همچنان حالا خیلی پیشتازم تو حوزه.
بله، البته آقای دکتر، این نکته که شما فرمودید آهنگ سری تغییرات انقلاب صنعتی چهارم یه چالش هایی را برای برخی از کشورهایی مثل ما که حالا یک مقدار از نظر مسئله تحریم ها و غیره روبرو هستیم به وجود میاره، که ما چگونه بتوانیم از ربات ها هوش مصنوعی برای وظایفی که داریم استفاده بکنیم. خود این میتونه یک روند مثبتی رو دنبال بکنه. البته باید توجه داشته باشیم که استانداردهای بین المللی همیشه میتونن ارتقا بدن سطح امنیت غذایی رو، سطح ارتباطات رو، صادرات رو، واردات رو و غیره. این ایمنی ها با استفاده از همین تکنولوژی ها میتونه صورت بگیره. آیا در این سالها ما تو این مسیر رفتیم؟ باز هم اشاره میکنم با توجه به اینکه شما کار ممیزی هم انجام دادید.
ببینید، همون جسد بحث کردم، ما کشورمون حالا هم تو حوزه ارتباطات بین المللی، هم تو حوزه حالا استفاده از استانداردها تو صنایع و خدمات و اینها وضعیت خوبی داره. ولی ما باید بریم به سمتی که همونجور که تو بعضی از صنایع و بعضی از خدمات ما داریم میریم به سمت مرجع شدن. حالا تو حوزه استاندارد اگر ما حالا به 20 سال بگیم، هنوز خیلی با مرجع شدن فاصله داریم. به نظر من حالا حتی شاید بگه خیلی هم بحث عجیبی نیست که کشور ما بخواد به اون سمت بره. ما باید بریم به این سمت که تو بعضی از استانداردها بریم به سمت مرجع شدن. علی ما بگیم که فلان استاندارد یا فلان مقیاس و کشور ایران منتشر کرده، سازمان جهانی ایزو اومده بعد از 5 سال حالا 10 سال اون استاندارد رو کرده استاندارد بین‌المللی برای تمام کشورها. به اون سمت هنوز ما نرفتیم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید یه فرصتی رو از همکارانمون بگیریم، بعد در خدمتون خواهم بود که پرسش‌های دیگه‌ای هم دارم با توجه به تجربیات ارزنده‌ای که دارید. هم مدرس دانشگاه هستید، همین که به هر حال خودتون از نزدیک از زمانی که استاندارد وارد فضای علمی تری شده همکاری هایی دارید. یه فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم و باهاتون صحبت میکنیم.
خواهش میکنم، من در خدمت شما شنوندگان.
خواهش میکنم. شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید. البته 30367 همچنان آماده دریافت پیامک های شما گرامیان است. این پرسش ما رو حتما شما شنوندگان عزیز و گرامی پاسخ بدید که نقش استاندارد در توسعه کلان صنعتی کشور چقدر است. از کنون خدمت شما یه سخنی هم با شما شنوندگان عزیز و گرامی که در طول هفته با ما همکاری میکنید و از طریق همین سامانه 30367 نظرات ارزنده خودتون رو برای ما ارسال میکنید. اگر در مورد صنایعی که باید بحث بشه، حتما این در جدول کاری تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا میگیکانی قرار میگیره با تیم برنامه ساز. ما تلاش میکنیم که برنامه‌های خوبی رو تهیه کنیم. یه نکته هم در مورد برخی از عزیزانی که باشون ارتباط برقرار میشه، راست اول قول میدن که قرار در برنامه حضور پیدا بکنن و دوباره میبینید وقفه میفته. با این عزیزانم در حال یک سخنی داریم که بیشتر برای صنعت کشور سعی بکنیم خدمتگزار باشیم و خیلی هم ممنونم از شما که همچنان تقویت میکنید خدمتگزاران خودتون رو در رادیو اقتصاد. می‌خواستم برنامه رو ادامه بدیم اما به من اطلاع دادن که آیتم آماده است. بله، سرکار خانم ثمره رضایی آیتم ساز پرتوان این برنامه. باز هم بریم ببینیم که سر به کدوم کشورها زده. البته فکر می‌کنم به شیلی سر زده باشه، حالا حدس منه، اگرم نبود بعد بهتون توضیح میدم. همراه ما باشید با این آیتم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که شبیه یک نوار بلند و باریک میان کوههای آند و اقیانوس آرامه. پایتختش سانتیاگوه و با کشورهای پرو، بولیوی و آرژانتین هم مرزه. جالبه که عرض کنم بیابان آتاکاما با وسعت 1000 کیلومتر در بخش شمالی شیلی خشک‌ترین ناحیه بر روی کره زمینه که همین خصوصیت ارزش اقتصادی فراوانی رو برای شیلی به همراه داره. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که دارای خشک‌ترین بیابان جهانه و همین بیابان سرشار از فلزاتی چون مس، طلا و نقره است. در ادامه باید ذکر کنم که امروزه کشور شیلی با توجه به رشد و توسعه پایدار در شاخصهای همچون توسعه انسانی، رقابت پذیری در تجارت و اقتصاد، آزادی اقتصادی و رشد درآمد سرانه یکی از باثبات‌ترین و امن‌ترین کشورها در امریکای لاتین به شمار میاد. شیلی همچنین یکی از اعضای سازمان ملل، اتحادیه کشورهای امریکای جنوبی و جامعه کشورهای امریکای لاتین و حوزه کارائیبه. به گزارش منتشر شده در سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شیلی یکی از کشورهای مهم و هدف گذاری شده برای توسعه مناسبات اقتصادی در منطقه امریکای لاتین به شمار میره که با 18 میلیون نفر جمعیت با 64 کشور دنیا قرارداد همکاری اقتصادی امضا کرده و از این رو کالاهای شیلی بدون هزینه‌های گمرکی به کشورهای مقصد صادر میشه. به گزارش منتشر شده در پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فرصت‌های همکاری ایران و شیلی در برخی از محصولات وارداتی که نیاز شیلی عبارتند از متانول، اتیلن، انواع سولفور، قیر، آسفالت، سیمان، محصولات پلیمری، محصولات دامی، گچ، میوه‌های خشک، نیترات آلومینیوم، انواع شیشه و مواد اولیه اون و مصالح ساختمانیه و کالاهایی که امکان واردات از شیلی رو دارند، خمیر چوب، گردو، انواع میوه، تنباکو، درهای چوبی، روی، اوره و انواع کودهای ارگانیک، فویل‌های آلومینیوم، شکر، ماشین لباسشویی و پارچه است. در واقع در پایان باید عرض کنم به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا که از آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران گرفته شده نشون میده که در 7 ماهه امسال میزان صادرات ایران به شیلی 219309 دلار بوده و در همین مدت از این کشور 8,260,284 دلار وارد ایران شده که امکان افزایش همکاری‌های تجاری بیشتر نیز بین دو کشور میسر. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.